صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و اینک برنامه قلمرو را تقدیم می‌کنیم.
قلمرو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به ویژه برنامه قلم رو خوش آمدین به این برنامه. موضوع برنامه امروز ما همچنان جغرافیاست و تأثیر اون در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم عزیزم. مهمان برنامه‌مون همچنان آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. من بهشون سلام میگم. آقای نصابه، خیلی خوش آمدین به قلم رو. ما در برنامه قبل راجع به ژاپن، استقلال ژاپن صحبت کرده، اما نرسیدیم در مورد خود ژاپن کامل صحبت بفرمایید. یه مقدمه ای عرض کردید و تا جنگ جهانی دوم رو مطرح کردید. اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ ژاپن، مصادیق استقلال در این کشور و بیانات حضرت عالی رو گوش میکنیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله فاطر السماوات و الارض. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. خب جغرافیا علم پراکندگی هست و پراکندگی ها نیازمند مدیریتند و دانشمند بی همتایی که این جهان رو آفریده بزرگتر از اون مخلوقاتی که خلق کرده، اون هماهنگی هست که در پراکندگی اونها رقم زده و خلیفه اون دانشمند بر روی زمین باید واجد این علم و عدالت باشه، بدون چی و کجا قرار بده و پراکندگی ها رو چجوری رقم بزنه. این که میبینیم جهان تو بخش لیتوسفر، تو بخش اتمسفر و تو بخش هیدروسفر که جلسات قبل اشاره کردیم دوچار به هم ریختگیه و ناهماهنگی هست، ناشی از در واقع مدیریت جهان و پراکنده شدن مدیریت جهان در دست یک عده هست که نه علم درستی دارن و نه عدالت به جای دارن و در نتیجه ما در جهان این به هم ریختگی ها رو در سطوح مختلف، در اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر، سنگکره، هواکره و آبکره داریم میبینیم در سطح جهانی و یک مدیریت جهانی عالم عادل رو ما شاهدش نیستیم. از جمله این در واقع مضراتی که این عدم مدیریت عالم عادل جهانی، عدم وجودش برای ما رقم زده، همین بحث حیوانات هست. شما ببینید گونه های مختلفی از حیوانات طی سه قرن اخیر منقرض شدن اصلا.
درسته، بله.
و بعضی از جاها مثلا ما استان فارس اگه مثال بزنیم، ما شیر داشتیم، شیر دشت ارژن. آخرین شیر رو نیروهای انگلیسی وقتی در واقع اون کنسول انگلیس از شیراز داشت میرفت به سمت بوشهر، اون فراش ها و تفنگچی که همراهش بودن آخرین شیر رو اونجا دیدند و زدن و کشتن و تو خاطراتشون ثبت و ضبطه که ما آخرین شیر دشت ارژن رو هنگامی از دست دادیم که نیروهای انگلیسی داشتن از شیراز به سمت بوشهر می‌رفتند طی ماجرایی و در اونجا این شیر شکار شد. خب
درست.
این عدم مدیریت محیط زیست به چی برمیگرده و به کی برمیگرده؟ وقتی ما از انتقام خون امام حسین حرف می‌زنیم، به معنی این نیست که کسی بیاد و انتقام شخصی خون جدش رو بگیره و همه جهان منتظر این فقط باشن، بلکه انتقام خون حسین به معنای اومدن مدیریت عالم عادلی هست که جهان رو بر اساس علم الهی مدیریت میکنه و بر اساس عدالت الهی کنترل میکنه و همه این به هم ریختگی ها رو در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه محیط زیست و حیوانات در واقع این به هم ریختگی ها رو در واقع از بین میبره و عدالت رو برقرار میکنه در همه عرصه. انتقام خون حسین یعنی ایجاد عدالت در پراکندگی های انواع گونه های جانوری و گیاهی و انسانی در جهان که انشالله بیشتر در موردش در جلسه آینده سخن خواهیم گفت. خب اما در مورد استقلال، ما استقلال رو در جلسات قبل ذیل جغرافی سیاسی که علم پراکندگی از جغرافیا شرح دادیم و داریم تحلیل میکنیم. از جمله پراکندگی‌هایی که ما در جغرافی سیاسی مورد بررسی قرار میدیم، پراکندگی کشورهای مستقل هست. 3 تا کشور در واقع به نسبه مستقل‌تر از بقیه داریم، یعنی آمریکا، انگلیس و روسیه. چند تا کشور در حال تلاش برای کسب استقلال نسبی بیشتر داریم، مثل ایران، چین و برزیل. و بقیه کشورها تقریبا حتی فرانسه و آلمان و ژاپن کشورهای زیرمجموعه حساب میشن و کشورهای فاقد استقلال واقعی یا فاقد عزم برای کسب استقلال واقعی. چرا ژاپن که عرض کنم خدمت شما در جنگ جهانی اول در کنار نیروهای متفق یعنی انگلیس و فرانسه و روسیه بود، با وجودی که دست اندازی کرد به کشورهای اطراف یا سرزمین‌های اطراف، چون کشوری که در اطرافش نبود به صورت مستقل، با وجود اینکه دست اندازی کرد به سرزمین‌های اطراف، جنایتکار جنگی قلمداد نشد، چون متحد خود انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و عرض کنم آمریکایی‌ها بود. اما در جنگ جهانی دوم چون با آلمان متحد شد، بهش عنوان جنایتکار جنگی دادن و اشغالگر خطاب شد. و زمانی که ژاپن از 1910 تا 1945 وارد کشورهای مختلف شده بود، هیچ کشوری، حتی چین که بزرگترین کشور مجاور ژاپن هست، دارای استقلال نبود. چین از جنگ تریاک از 1840 تا 1945 یا حتی 1947 دوچار یک به هم ریختگی بود که یک کشور مستقل محسوب نمی‌شد. هر گوشش دست یک کشوری بود و در واقع کشورهای مختلف از هنگ کنگ تا بندر شانگهای تا بندرهای دیگرش و منچوری و جای دیگه در اختیار کشورهای مختلف مثل فرانسه، انگلیس، شوروی و جای دیگه بود. ژاپن برای اینکه در واقع منابع حیاتی خودش رو تأمین کنه، رو آورد به کسب فضای حیاتی در جنوب و شرق آسیا و ضمناً دید خب کشورهای اطرافش همه مورد استعمار استعمارگران اروپایین، برای همین از نهضت‌های آزادی بخش در برمه، هند، اندونزی، جاوه و حتی از مسلمانان منچوری و خیلی جای دیگه تو تایوان اینها حمایت کرد که بتونه هم کشورهای اطرافش رو مستقل کنه و هم از منابع حیاتی اینا استفاده بکنه برای در واقع تأمین صنایع خودش، چون صنایع رو به پیشرفتی داشت. در اون دوره در شرق آسیا ژاپن تنها کشور صنعتی محسوب میشد و چین به این معنا اصلا صنعتی نبود، یک کشور کشاورزی بود. چین بعدا در دوران ماو با یک تلفات 66 میلیون نفری از 660 میلیون جمعیت رسید به دوران صنعتی شدن در 1950 و تا قبل از اون یک کشور کشاورزی بود. پس ما هیچ کشور صنعتی به جز ژاپن نداشتیم و ژاپن بود که خریدار منابع خام کشورها و سرزمین‌های اطرافش بود و دوست داشت اینها مستقل بشن، از زیر یوغ اروپایی‌ها در بیان و نهضت‌های آزادی بخششون به نتیجه برسه که دولت تشکیل بدن و برسن به استقلال و متحد خود ژاپن باشن. در واقع یک اتحادیه منطقه‌ای تشکیل بده. خب در جنگ جهانی دوم این کار اتفاق نیفتاد و ژاپن به تدریج از 1944 به این طرف جزایری که در اختیار گرفته بود، سرزمین‌ها رو که در اختیار گرفته بود، یکی یکی به متفقین مجبور شد واگذار کنه و از 1940 و 1941 که در واقع وارد درگیری شده بود، از 1941 ژاپن مستقیما وارد درگیری با آمریکا شد، یعنی حمله به بندر پرل هاربر. غیر از اون طرح حمله به منافع کشورهای مثل آمریکا در فیلیپین یا امپراتوری هلند در هند شرقی و عرض کنم امپراتوری بریتانیا در بورنئو یا مالایا و هنگ کنگ رو هم داشت. یعنی ژاپن یه طرح جامعی تهیه کرده بود برای آزاد کردن هنگ کنگ از سلطه انگلیسی ها، برای آزاد کردن هند شرقی و تایلند از سلطه هلندی ها و برای آزاد کردن فیلیپین از سلطه آمریکایی‌ها. همزمان که به بندر پرل هاربر در هاوایی حمله کرد، در این قسمت‌ها هم حملاتی رو انجام داد و همه تقریبا شرق و جنوب شرق آسیا رو در اختیار گرفت و تمام راه‌های آبی رو در کنترل گرفت. حالا از 1944 کم کم آمریکا وارد جنگ شده، منابع عظیمش رو وارد جنگ کرده و برگ برندش هم همون فضای حیاتی بزرگیه که در اختیار داره، از خود آمریکا تا آمریکای لاتین تا جاهای دیگه وارد جنگ شد و ورق جنگ رو برگردوند و در واقع کار به ضرر ژاپنی‌ها پیش رفت. کم کم جزایر مختلفی رو از دست دادند و کار رسید به جزایر اصلی کشور ژاپن، مجمع جزایری که الان به عنوان ژاپن شناخته میشن. خب ژاپن سعی کرد جبران کنه، مثلا در عملیات کامیکازه 2400 تا هواپیما رو زد به ناوهای آمریکایی هولوش 20 تا ناو که چند تا ناو هواپیمابرم جزش بودن غرق شدن و 200 تا ناو هم آسیب جدی دیدن. یعنی از 2400 تا هواپیما چیزی حدود 1/10 خودشون رو از بین بردن. یعنی 2400 تا هواپیمای انتحاری وارد جنگ شد. از طرف ژاپن حدود 240 تا کشتی و ناو و ناوچه از آمریکایی‌ها غرق شد توی اون ماجرا. اما برگ برنده دست ژاپن نبود، چون آمریکا هم فضای حیاتی رو در کشورها و کارهای مختلف در اختیار خودش گرفت و اون شبکه جهانی مالی یهود که پشت آمریکا و انگلیس بود فضاهای حیاتی رو در هند، در آسیا، آفریقا، در آمریکای لاتین در اختیار داشت و پشتوانه متفقین قرار داده بود. و همین که آمریکایی‌ها دیگه حالا به یک سلاح‌های پیشرفته‌تری هم دست پیدا کرده بودن، مثل بمب اتم که ازش استفاده کردن. اما ما از جنایاتی که در اونجا اتفاق افتاد در واقع فقط بمب اتم رو می‌دونیم. حالا من مواردی رو ذکر می‌کنم که شنوندگان عزیز اینها رو هم بدونن. اما این یه چیزی رو به ما درس میده، میگه که در جنگ، سرنوشت ژاپن در جنگ جهانی دوم یه دوتا درس به ما میده. اون دوتا درس اینه که ما متغیرهای ژئوپلیتیک رو در هر جنگی، حالا چه جنگ نظامی چه جنگ اقتصادی و سیاسی، باید در اختیار داشته باشیم. اون دوتا متغیر مهم در عصر حاضر فضای حیاتی هست و سلاح برتر. سلاح برتر الان بمب اتمی هیدروژنی حالا تفسیر میشه، معنی میشه، و فضای حیاتی هم عمق راهبردی هر کشور در سایر کشورها هست. حالا اون عمق راهبردی یا به زور به دست میاد یا با روابط دوستانه. مثلا آمریکا به زور میاد وارد عراق و افغانستان میشه، منابعشون رو به یغما میبره. ایران دوستانه وارد ونزوئلا میشه و از منابع اونا استفاده میکنه در جهت مثلا کشت فراسرزمینی یا معامله پایاپای یا چیزای دیگه یا تبادل نفت و گاز و اینها. خب ژاپن فاقد این دوتا بود، فضای حیاتیش هم کم کم داشت از دست میداد در اثر ادامه جنگ و در نتیجه استقلالش کم کم رو به فروپاشی رفت. یعنی از 1944 ژاپن کم کم رو به فروپاشی رفت و استقلالش هی کم شد کم شد تا 1945، 15 اوت 1945 که کلن ژاپن تبدیل شد به یک کشور مستعمره متاسفانه. خب روند فروپاشیش تقریبا زمانی شدت گرفت که حملات هوایی به ژاپن خیلی قوت گرفت. یعنی آمریکایی‌ها جزایر اقیانوس آرام رو گرفته بودن در جنگ پاسیفیک و جنگ اقیانوس آرام بخشی از جنگ جهانی دوم هست که معروف به جنگ پاسیفیک یا همون اقیانوس آرام، و آمریکایی‌ها با اشغال جزایر مختلف که بعضی از اون جزایر رو هنوز بعد 75 سال از پایان جنگ در اختیار دارن، اون جزایر رو گرفتند و از اونجا پایگاه هوایی ساختن برای حمله به خاک اصلی ژاپن. حالا ببینید چه جنایتایی کردن برای اینکه فروپاشی ایجاد بشه. با اینکه ژاپن دیگه برمه رو از دست داده بود، فیلیپین رو از دست داده بود، منچوری رو از دست داده بود، تمام این جزایر و خاکهایی رو که در اطراف گرفته بود به عنوان فضای حیاتی از دست داده بود، اگر هم در واقع جنگ به همین نحو پیش می‌رفت ژاپن شکست می‌خورد. اما اینا اومدن برای تسریع در پیروزی جنایت‌های بزرگی رو آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رقم زدن که حالا عرض می‌کنم. مثلا عملیات بمباران توکیو 10 مارس 1945 در شب انجام شد و با هواپیماهای B-29 نسل قبلی B-52 که الان ارتش آمریکا داره و شبیه همین تقریبا قیافش، بمباران عظیمی رو در توکیو انجام داد. خب می‌دونید خونه‌های ژاپنیا معمولا از چوب و کاغذه، اون زمان معمولا اینجوری بود، مثل ما از سنگ و ساروج نمی‌ساختن. خب بمباران منجر شد به آتش‌سوزی وسیع در توکیو، تقریبا تمام پایتخت ژاپن از بین رفت در اون بمباران و 83793 نفر در اونجا جزغاله شدند بر اثر آتش‌سوزی ناشی از پرتاب بمب‌های فسفوری. بمب‌های فسفوری رو آمریکایی‌ها در درسدن آلمان هم استفاده کرده بودند. دمای هوای درسدن در آلمان بر اثر اون بمبارانی که حدود 200,000 نفر رو در یک شب به کام مرگ کشوند 1600 درجه سانتیگراد شده بود. شما ببینید چه حرارت عظیمی هست. این حرارت رو در توکیو هم ایجاد کردن. می‌بینید در درسدن آلمان 200,000 نفر اینا کشتن و در توکیو 83,000 خورده‌ای فقط کشتن، حالا زخمی‌ها هم به کنار. این برابری می‌کنه با همون 200,000 نفر درسدن در یک شب با بمب‌های فسفوری، کشتن اینها برابری می‌کنه با همون در واقع دو تا بمب اتمی که اینا تو هیروشیما و ناگازاکی انداختن. بمب اتمه در واقع جلو اینا یه شوخیه جلو جنایت های دیگه شون. و حالا خود آمریکایی‌ها 66 شهر دیگه ژاپن هم با بمب‌های فسفوری مورد حمله قرار دادن که در اثرش حدود 500,000 نفر ژاپنی جزغاله شدن، زغال شدن، سوختن. در بعضی جاها بر اثر حرارت زیاد یه سری اشیاء باقی مونده بود، مثل سنگ و اینها. بعضی جاها هم سنگ ها ذوب شده بود ولی بدن ها باقی نمونده بود، بدن ها پودر شده بود. حالا اینایی که دم از این میزنن که آقا آلمان جنایت جنگی کرده و مثلا 1,000,000 یهودی رو در کوره های آدم سوزی سوزونده و اثباتش هم نمیتونن بکنن و آی پروفسور روژه گارودی اینو نقض کرد به صورت علمی و جواب نداشتن و زندانش کردن، همینها در ژاپن در 66 در 500,000 نفر رو جزغاله کردن فقط در بمباران. حالا اینا منجر به روند فروپاشی استقلال ژاپن شد که حالا میرسیم به
بخش دوم، میرسیم به همین مطلبی که شما فرمودید. خیلی ممنونم، فرصتمون در بخش اول تمام میشه، بریم برگردیم انشالله این مطلب رو پی بگیریم. با ما همراه باشید. آینه صاحب خیلی ممنونم، خسته نباشید. شنوندگان عزیز و ارجمندم ممنونم که با ما یار همراهید. خب از جنایات جنگی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در جنگ جهانی دوم در مورد کشور ژاپن داریم حرف می‌زنیم که در یک شب 84,000 نفر یا 80,000 نفر در خود توکیو جزغاله میشن.
بله.
و در شهرهای دیگه ژاپن هم جمعیتی که از بین میرن نزدیک به 500,000 نفر.
بله.
با بمبای فسفوری میسوزونن.
این غیر از تلفات دو تا بمب اتمی،
غیر از اون بمب اتم که خیلی صدا کرده و الان ما همه اتفاقات ناشی از جنگ جهانی دوم رو فقط تو اون دو تا بمب اتم حالا تفسیر میکنیم.
بله.
از این داستان به بعد رو در خدمت هست.
خواهش می‌کنم. خب آمریکایی‌ها با این حملات ژاپن رو تو منگنه قرار دادن، باز ژاپن تسلیم نمی‌شد و اومد با شوروی وارد در واقع معاهده بشه، چون تا اون زمان علارغم ورود ژاپن به جنگ و اعلام اتحادش به آلمان با شوروی پیمان صلح داشت. اومد با شوروی وارد مذاکره بشه در قسمت شرقی روسیه و کاری کنه که خیالش از اون بابت راحت بشه و یه مقداری فشار رو خودش کم کنه. اما شوروی ها با توافقی که به دست آوردن با آمریکایی ها و انگلیسی ها پیمان صلحشون با ژاپن رو نقض کردند و حمله کردند به ژاپن. میدونید ژاپن میتونست حمله کنه به شوروی دقیقاً زمانی که نیروهای آلمان در 20 کیلومتری مسکو بودن.
درست.
اگر ژاپن حمله میکرد استالین نمیتونست اون 20 لشکر معروف سیبری رو برگردونه به سمت مسکو و مسکو رو از چنگ آلمان نجات بده. شوروی عملاً از بین میرفت. ولی ژاپن به معاهده صلحش پایبند بود و حمله نکرد به شوروی از سمت شرق، در نتیجه 20 لشکرهای ویژه جنگ در برف از سیبری اومدن و در مسکو جنگیدن و آلمان رو به شکست کشوندن. این اشتباه ژاپن بود از جهت ژئوپلیتیک، چون اگر اون زمان حمله کرده بود اینجا ضربه نمیخورد و شوروی فرو میپاشید، اونجا به یاری آلمان نشتافت و اینجا خودش ضربه خورد.
درسته.
اونجا با شوروی ها صلح کرد و حمله نکرد به شرق روسیه و شوروی نیروهاشو برد به غرب و آلمان رو شکست داد. بعد حالا همه اینا برگشتن سراغ خود ژاپن، از جمله خود شوروی.
از جمله خود شوروی.
و شوروی با اینکه ژاپونیا بهش لطف کرده بودن، اینجا دیگه اون لطف رو جبران نکرد، با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همپیمان شد، حمله کرد و جزایر مختلفی رو از ژاپن به اشغال درآورد که هنوز هم مورد مناقشه است که بهش اشاره خواهیم کرد، که از دلایل و نشانه‌های عدم استقلال سیاسی ژاپن در عصر حاضر همینه که نمیتونه جزایر از دست رفته خودش رو در جنگ جهانی دوم برگردونه به خاک اصلی. بله.
بله.
خب اومد در واقع وارد مذاکره شد، شوروی ها بهش حمله کردن و ژاپن دید هم از شوروی داره میخوره هم از آمریکا و بمب اتم هم ریخته بودن 500,000 تومان تو شهرهای مختلف، حدود 100,000 تومان توی پایتخت تلفات داده بود و نزدیک 3,500,000 نفر تلفات به طور کلی داده بود تا اون تاریخ ژاپن و حدود 4% از جمعیت فعالش رو از دست داده بود و 4% برای یک کشور خیلیه، خیلی جمعیت فعال. مجبور شد به صلح و در واقع در 15 اوت 1945 قرارداد صلح رو بست. حالا قرارداد صلحی رو که بست، در واقع نمایندگان ژاپن رفتن روی عرشه ناو آمریکایی، در خاک خود ژاپن هم نبود. خب این تحقیر هست برای طرف مبارزه که شما رو به طلبن داخل یک ناوی که متعلق به نیروی متخاصم هست و اومدن اونجا و با یک حالا رفتار خیلی تحقیرآمیزی هم مواجه شدن نمایندگان ژاپن، مجبور به امضا شدن و قرارداد صلح با جنرال مک آرتور که معروف شده بود به سلطان شرق آسیا امضا کردن. جنرال مک آرتور تا دوران جنگ های کره هم در شرق آسیا فعال بود.
درست.
خب ناوگان شرق در واقع آسیا و پاسیفیک ایالات متحده رو جنرال مک آرتور فرمانده میکرد. حالا ایشون اومد وارد خاک اصلی ژاپن شد، اولین کاری که کرد نیروهای نظامی ژاپن رو منحل اعلام کرد طبق قرارداد. خب کشوری که استقلال داره، نیروی نظامی مستقل داره، کشوری که نیروهای نظامیش با دستور نیروی دیگری از کشور دیگری منحل میشن، این استقلالش دیگه استقلال واقعی نیست، از بین میره. چون ارتش و نیروی نظامی ضامن استقلال و تمامیت ارضی هستن در هر جا. ما در قانون اساسی خودمونم ارتش ضامن تمامیت ارضی ماست.
درسته.
خب اومدن ارتش رو منحل کردن. ارتش در 1945 منحل شد. نیروی نظامی ژاپن دو بخش بود، نیروی دریایی و نیروی زمینی. بله. نیروی هوایی ذیل اینا تعریف میشد و نیروی هوایی مستقل رو در واقع برای ژاپن تعریف نمی‌کردن. هر دو نیروی دریایی و زمینیش منحل شد و از 1946 تا 1947 جنرال مک آرتور یک ستادی رو در ژاپن تشکیل داد برای تشکیل یک سیستم جدید سیاسی در ژاپن. یک مجلس مؤسسان تشکیل داد، یعنی یک جنرال خارجی اومد و همه این رفتارها رو در یک کشور در واقع فتح شده انجام داد. خب این کشور دیگه چیزی از استقلالش باقی نمیمونه. اولا امپراتور ژاپن رو که از کاخ خودش خارج نمیشد و یک مقام نیمه خدایی داشت نزد مردم ژاپن و مردم به قدرت‌های ماوراءطبیعی‌اش معتقد بودن، طلبید، گفت آقا تو باید بیای تو ساختمونی که من هستم. برای اولین بار امپراتور ژاپن در کمال سرفکندگی مجبور شد از کاخ خارج بشه، بره به دستبوس آقای ژنرال مک آرتور آمریکایی و اونجا معاهده رو در واقع امضا بکنه و قولهایی بده. بعد عملا امپراتور هیچ کاره شد. اما اینم بگم که ژنرال مک آرتور اعلام کرد که ما به امپراتور لطف میکنیم و اون رو محاکمه نمیکنیم.
درسته.
از جنگی مورد محاکمه قرار نمیدیم، ولی بقیه سران ارتش و دولتش رو مورد محاکمه قرار میدیم. این مثل اینه که شما یه نفر رو بیاد آزاد کنید. حالا من بلا تشبیه یه تشبیه بخوام مثالی از تاریخ اسلام بزنم، نگاه کنید پیامبر گرامی اسلام وقتی مکه رو فتح کردن به ابو سفیان و کفار مکه گفتن انتم طلقا، شما آزاد شده ها هستید. این در فرهنگ عرب خیلی توهین آمیز بود براشون، یعنی کفار تا آخر این عیب و این ننگ روشون موند. در ماجرای کربلا هم در واقع یه عده از یاران امام حسین به طرفداران یزید میگفتن شما فرزندان آزاد شدگان هستید، اونایی بودید که پیغمبر شما رو آزاد بله. کرد. خب حالا بلا تشبیه ما فقط گفتیم مثال بزنیم تداعی بشه تو ذهن شنونده ایرانی. در ژاپن یه همچی اتفاقی افتاد، حالا در جهت معکوسش دیگه، یعنی در جهت ظالمانش پیش رفت. یک نیروی ظالم مهاجم خارجی اومد و امپراتور ژاپن رو آزاد شده تلقی کرد، گفت تو آزادی کاریت ندارم ولی بقیه رو محاکمه میکنن. خب ارتشش هم منحل کرد و جزایر کوریل و ساخارین رو هم به شوروی داد و جزایر کوریل و ساخارین هنوز در اختیار روسیه است و مورد مناقشه است با ژاپن در واقع، و ژاپن ادعا داره که اینجا مال منه و روسیه میگه مال منه از بعد جنگ جهانی دوم، و الان یه مناقشه از این جهت در شرق آسیا ما داریم. درسته. از جمله نقاط داغ ژئوپلیتیک همین دوتا جزیره هستن. خب ژاپن نتونست اسیران زیادی رو از خودش رو آزاد کنه و برگردونه. ژاپنی هایی که رفته بودن به مستعمرات برگشتن، ولی خیلی از ژاپنی هایی که اسیر نیروهای نظامی مثلا شوروی ها شدن به عنوان اسیر تا آخر عمر تو سیبری توی اون شرایط سخت مجبور شدن جون بکنن و کار بکنن و از بین برن، که اون جزایر اردوگاه های گولاک و سیبری خیلی معروفن و جنایت هایی که درش انجام شد. خب عرض کنم خدمت شما که حالا اینو مقایسه کنید با شرایط ایران بعد از جنگ. ایران تونست آزادگان و هم اسرای خودش رو برگردونه.
بله.
به لطف خدا و دعای اهل بیت و پایمردی مردم ایران اسرا برگشتن. این یه کشور مستقل میتونه اسراشو برگردونه، ولی کشوری که مستقلی است نمیتونه اسراشو برگردونه و ژاپن موفق نشد اسرای خودش رو برگردونه. صاحب منصبانش رو بعد از جنگ نتونست حفظ کنه. صاحب منصبان ژاپنی محاکمه شدن و تحقیر شدن و اعدام شدن، بعضی هم دست به خودکشی زدن.
درسته.
روزی که امپراتور ژاپن اعلام صلح کرد هم بسیاری از نظامیاش خودکشی کردن.
بله.
و خیلی از مردم توکیو با اینکه مورد بمباران واقع شده بودن و 83,000 تا تلفات داده بودن، از پایان جنگ به اون نحو ناراحت بودن. وقتی از بلندگو پخش میشد پیام صلح امپراتور، گریه میکردن و حمله کردن به سمت کاخ، میگفتن یه عده از این غربگراها امپراتور رو دوره کردن و اینا مجبورش کردن که پیام صلح بده، ما نمیخوایم صلح کنیم. 24 میلیون ژاپنی آماده بودن کوچه به کوچه با آمریکایی‌ها بجنگن در شهرها و جزایر مختلف.
بله.
و آمریکایی‌ها خیلی از این در واقع وحشت داشتن که چجوری با 24 میلیون ژاپنی تو شهرها جنگ شهری بکنن. اینا همه در واقع واقعیت‌های جنگ جهانی دوم هست. خب
عرض کنم خدمت شما که نیروی نظامی ژاپن وقتی منحل شد، آمریکایی‌ها قانون اساسی براشون در واقع نوشتن و قانون اساسی تصویب شد. اصل 9 قانون اساسی ژاپن اشاره میکنه که ژاپن هیچ نیروی نظامی نباید داشته باشه. اینم یکی از نشانه‌های وابستگی یا عدم استقلال یک کشور محسوب میشه. گفتیم استقلال یعنی که یک کشور در امور داخلی خارجی خودش از کشور دیگه دستور نگیره و در فرهنگ و سیاسی هم بود. حالا اینجا ژاپن ارتشش منحل، امپراتورش تحقیر شده، عرض کنم خدمت صاحب منصبانش دستگیر و اعدام شدن یا مجبور به خودکشی شدن و نیروهای نظامیش منحل شدن و الان در قانون اساسیش هم از داشتن حق دفاع و نیروی نظامی مستقل
محروم شده.
این تا اینجا داشته باشید انشالله تا برسیم به اینکه ژاپن در امور خارجی هم مجبور به تبعیت از آمریکا است، از جمله در جنگ کویت و جنگ‌های دیگه‌ای که مثل جنگ افغانستان که پیش اومد، و اینها رو در برنامه بعد انشالله برای شنوندگان عزیز خواهیم گفت که نشان دهنده عدم استقلال ژاپن تا عصر حاضر، تا زمان حال هست که انشاءالله اینها رو هم خواهیم گفت. این هم از این جهت میگیم که شنوندگان عزیز بدونن. حالا معایبش هم خواهیم گفت که کشوری که از لحاظ اقتصادی پیشرفته است اما از لحاظ سیاسی نظامی وابسته چه معایبی رو مجبور در واقع با خودش یدک بکشه و چه خساراتی رو باید متحمل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای نصابه و همچنین توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه امروز قلم رو. به اتفاق سایر همکارانم با همه شما تا فرصت دوباره خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 0 0 0 0 0 0 0 7 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همه دل. راه های اهدای